اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز یک شنبه 19 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. در ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا در این بخش شما شنونده مشروع خبرها از همکارم لیلی ما حبیب عظیمی هستین.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تکانهای زلزله صبح دیروز در بدخشان افغانستان و تاجیکستان احساس شد. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفته است که مرکز این زلزله با بزرگی 4.3 درجه به مقیاس ریکتر در ولسوالی زیباک بدخشان بوده است. تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارشی در دست نیست. چند روز پیش نیز زلزله در مرز میان افغانستان و تاجیکستان رخ داد. با گفته اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، مرکز این زلزله 4.9 درجه به مقیاس ریکتر در ولسوالی اشکاشم بدخشان بوده است. این در حالی است که در زلزله های پیهم اخیر در ولایت هرات بیش از 1500 تن جان داده بودند و حدود 2000 تن زخمی شدند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children از بازگشت عودت کنندگان افغان از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که هزاران عودت کننده به طور فزاینده با تهدید سطح بالای ابتلا به بیماری های خطرناک روبرو هستند. این سازمان 17 ماه نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که هزاران مهاجر افغان که در هفته های اخیر از پاکستان وارد افغانستان شده اند، سطوح هشدار دهنده از بیماری های جدی را تجربه می کنند، از جمله اسهال حاد خطرناک و بسیار مصری که به سرعت در حال تشدید است. این سازمان گفته است که عفونت‌های شدید تنفسی احتمالاً به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در معرض طوفان‌های گرد و غبار، پناهگاه‌های دودآلود سرپوشیده، سایر افراد بیمار و هوای بسیار سرد است، زیرا بسیار از خانواده‌ها با لاری‌های سرباز و پر ازدحام به افغانستان سفر کرده‌اند. طبق آمار سازمان ملل متحد، حدود 286 هزار نفر از اول ماه اکتبر از پاکستان به افغانستان بازگشتند که 139 هزار تن صرف در ماه نوامبر وارد افغانستان شده است. نظامیان پیشین افغان در نامه سرگشاده به کنگرس ایالات متحده خواستار توجه امریکا و جامعه جهانی به سرنوشت نیروهای اسبق که اکنون در ایران، پاکستان و داخل افغانستان به سر می‌برند شده است. این نظامیان پیشین که به شمول زنان شمارشان به بیش از 5000 تن می‌رسد، در نامه‌ای که از سوی کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان شنبه‌های ارغوانی به کنگرس ایالات متحده امریکا ارسال شده، وضعیت نظامیان حکومت پیشین را نگران کننده توصیف کردند. آنان در این نامه از کنگرس ایالات متحده آمریکا خواستند تا جهت رهایی فوری نظامیان پیشین از زندان‌های طالبان، روی توقف کشتار، بازداشت و شکنجه نظامیان پیشین بر طالبان فشار وارد کند. مقام‌های روسیه و پاکستان بر روز پنجشنبه در مورد افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، این گفتگوها در 10 نشست گروه مشترک کاری روسیه پاکستان در اسلام آباد صورت گرفته است. سرگی ورشینین، معاون وزارت خارجه روسیه، و سید حیدر شاه، معاون وزارت خارجه پاکستان، در این نشست اشتراک کرده بودند. در اعلامیه آمده است که دو طرف در مورد تهدیدات تروریستی جهانی و منطقه‌ای با تمرکز ویژه بر وضعیت افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی و شمال افریقا گفتگو کردند. در ادامه گفته شده که آنها توافق نمودند که تلاش‌های مشترک را برای مبارزه مؤثر با تروریسم تقویت کنند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم سرپرست پاکستان، هفته گذشته ادعا کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 2 سال اخیر حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. اما حکومت طالبان به تکرار گفته است که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان ضد پاکستان یا کشورهای دیگر استفاده کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، میگوید کشورش سلاحی را برای استفاده اوکراین در جنگ علیه روسیه نفروخته است و گزارش‌های مربوط به چنین فروش را گیج کننده خواند. یک گزارش تحقیقی توسط سوچ، رسانه آنلاین پاکستانی، اخیراً ارتباط را بین فروش سلاح کوچک و مهمات پاکستانی به دو شرکت آمریکایی و سپس تحویلی آن به نیروهای اوکراینی در قالب کمک‌های امنیتی واشنگتن به اوکراین را برملا عملا کرده است. کاکر در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت پاکستان برای اوکراین به آمریکا سلاح نمی‌فروشد. او گفت ما بررسی خواهیم کرد که آیا سلاح‌های پاکستان به جای دیگر فرستاده شده است، اما تا جایی که به پاکستان مربوط می‌شود اسلحه ما اصلاً برای اوکراین یا هر جای دیگر مرتبط با آن نبوده است. پاکستان از ابتدای جنگ روسیه و اوکراین تلاش کرده تا موضع بی‌طرف اتخاذ کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه حمله بزرگ با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین را در طول شب بر اوکراین اجرا کرد. اردوی اوکراین دیروز گفت روسیه تأسیسات زیربنایی در شمال و جنوب اوکراین را هدف قرار داده است. با گفته اردوی اوکراین از میان 38 طیاره بی‌سرنشین شاهد ساخت ایران 29 طیاره را سرنگون کرده است. مقامات اوکراین گفتند که این طیاره‌ها از قلمرو روسیه به پرواز درآمدند. فرماندهی نظامی اوکراین در جنوب آن کشور گفته است که تأسیسات زیربنایی انرژی در منطقه اودیسا هدف قرار گرفته است. گفته شده است که دو مرکز دیگر در منطقه شمالی چرنیهیف واقع در مرز با روسیه و بلاروس تخریب شده است. مقامات گفتند که کیف نیز مورد حمله شب گذشته طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته است. این دومین حمله از این نوع در ماه روان میلادی بر اوکراین است. مقامات صحی در غزه اعلام کردند که اکثر مریضان، کارکنان صحی و بیجا شدگان شفاخانه الشفا را دیروز ترک گفتند. الشفا در نوار غزه بزرگترین شفاخانه است که نیروهای اسرائیلی هفته گذشته آن را تصرف کردند. مقامات شفاخانه دیروز از نیروهای اسرائیل دستور تخلیه آنجا را دریافت کردند. نیروهای اسرائیلی گفتند که با کسانی که از شفاخانه بیرون می‌شوند، زمینه خروج مسئول فراهم می‌کنند. نیروهای اسرائیلی در جستجوی یافتن افراد گروه حماسند. بخش‌های زیادی از غزه هنوز هم تحت کنترل گروه حماس قرار دارد. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. از سوی دیگر گزارش شده است که خدمات اینترنت و تلفن دیروز در نوار غزه تا حد دوباره فعال شد. سازمان ملل متحد به دلیل قطع ارتباط در منطقه کمک‌های بشردوستانه مهم خود را به تعویق انداخته بود. این سازمان هشدار داده است که 2,300,000 تن در غزه با کمبود شدید آب و غذا روبرو اند. هنوز مشخص نیست که اداره امدادرسانی سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطین چه زمان کمک رسانیش را از سر می‌گیرد. این اداره بر روز جمعه روند کمک رسانی را متوقف نمود. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 7 نوامبر درخواست ژاپن برای خرید احتمالی 400 میزایل دوربرد توماهاک آمریکایی را منظور کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که این قرارداد شامل دو نوع میزایل توماهاک است که بالغ بر 2.35 میلیارد دلار می شود. وزارت خارجه آمریکا هدف از فروش این تسلیحات را تقویت امور امنیتی شریک بزرگ خوانده است که با گفته این وزارت نیروی برای ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه هند و اقیانوس آرام است. خرید این نوع میزایل ها بخشی از تلاش های ژاپن برای بلند بردن ظرفیت دفاعی خود در برابر قدرت نظامی روزافزون چین و آزمایش های میزایل های کوریای شمالی می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که ژاپن با دریافت این تسلیحات قادر به پاسخگویی به تهدیدات موجود و آینده در منطقه خواهد بود. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که این بسته شامل 400 میزایل توماهاک، 14 سیستم کنترل تسلیحات تاکتیکی توماهاک، نرم افزار، تجهیزات حمایوی و قطعات اشتبنی و حمایت تکنیکی خواهد بود. مشاور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در امور شرقی میانه دیروز شنبه 18 نوامبر گفت در صورت آزادی گروگان‌ها توسط حماس در غزه مکس قابل توجه در جنگ اسرائیل و حماس ایجاد خواهد شد. برات مکگورگ در یک کنفرانس امنیتی در بحرین گفت افزایش کمک‌های بشردوستانه، افزایش مواد سوخت و توقف جنگ زمان اتفاق می افتد که گروگان‌ها آزاد شوند. او گفت که آزادی شمار زیادی از گروگان‌ها منجر به یک مکس قابل توجه و یک موج عظیم کمک‌های بشردوستانه خواهد شد. گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که به گفته مقام‌های اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر و شمول شهروندان خارجی را گروگان گرفت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. یک قانونگذار امریکایی گفت است که اخراج 1,700,000 پناهجوی افغان فاقد سند اقامتی از پاکستان در یک مدت کوتاه تعیین شده توسط پاکستان غیر قابل قبول است. این قانونگذار در مصاحبه با صدای امریکا همچنان در پاسخ به سوال در مورد استفاده نامناسب از کمک های امریکا به مردم در افغانستان اذعان کرد که برخی موارد مثل به سرقت رفتن کمکات منابع که ایالات متحده فراهم میکند اتفاق میافتد. شرح بیشترین موضوع را از محمد احمدی میشنوید.
گریگ سنتون، عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، در مصاحبه با صدای آمریکا اخراج شمار زیادی از پناهجویان فاقد سند از پاکستان را غیر قابل قبول خواند. گفت این امر باعث می شود آنها در معرض خطر قابل ملاحظه قرار بگیرند.
ما درک میکنیم که حضور این همه پناهنده در کشوری مثل پاکستان به منابع پاکستان نیز آسیب می رساند. آنان مستحق حمایت جامعه جهانی در مدیریت این تعداد زیاد پناهجویان هستند. اما اخراج اجباری آنان به افغانستان وضعیت قابل قبول برای جامعه جهانی نیست.
این قانون‌گذار آمریکایی گفت در این شرایط سازمان‌های غیر دولتی در داخل پاکستان مشغول کمک رسانی به نهادهای غیر انتفاعی دخیل در امور پناهندگان می باشند. آقای سنتون همچنین به موضوع استفاده نادرست از کمک‌ها به مردم افغانستان اشاره کرد. گفت استفاده نامناسب از کمک‌ها مثل به سرقت بردن آن منابع زیاد اتفاق می‌افتد که آمریکا تلاش دارد آن را به حداقل برساند.
میزان حمایتی که ما برای کشورهای مختلف در سراسر جهان فراهم میکنیم، مسئله استفاده نامناسب از آن منابع بعض وقتها با سرقت بردن آن منابع زیاد اتفاق میافتد. و بله، البته که ما با انجام کار بهتری برای نظارت بر کسانی که آن منابع را مدیریت میکنند نیاز داریم. اینکه آنان چگونه آن کمک را فراهم میکنند و مطمئن بسازیم که ما ادارات نظارتی و ارزیابی را داشته باشیم و مطمئن شویم که آنان معلومات درست را به هر جایی که مصرف میشود فراهم میکنند. ما بی تجربه نیستیم. ما میدانیم که در برخی بخش های خطرناکترین جاهای جهان برخی عدم تناسب وجود دارد، اما لازم است با سختی در حد توانمان عمل کنیم و ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که میزان حداقل از آن عدم تناسب وجود داشته باشد تا ما بتوانیم به مردم نیازمند کمک رسانی کنیم.
در همین حال انورالحق کاکر، سرپرست حکومت پاکستان، در مصاحبه تازه خود با صدای آمریکا گفت که هدف پاکستان از اخراج پناهجویان فاقد سند از کشورش به معنی به صفر رساندن فعالیت دهشت‌افکنی در پاکستان نیست، بلکه پاکستان می‌خواهد با این اقدام تعامل منظم با افغانستان به حیث یک کشور داشته باشد. کاکر همچنین به اظهارات اخیرش که حکومت طالبان را غیر مشروع خوانده بود اشاره کرد و تصریح کرد که منظورش حکومت به رسمیت ناشناخته شده طالبان بوده است که او در بیان آن عبارت درستی را انتخاب نکرده بود. او متذکر شد که این مردم افغانستان هستند که حکومتشان را قانونی یا غیر مشروع بدانند.
احتمالاً منظورم این بود که می‌خواستم بگویم که اگر ما حکومت به رسمیت شناخته شده در افغانستان داشته باشیم، با آن ترتیب برخورد ما متفاوت خواهد بود. بنابراین بحث یک حکومت به رسمیت شناخته شده و به رسمیت ناشناخته شده است. بحث مشروعیت حکومت طالبان مربوط به مردم افغانستان است، نه پاکستان. این مشکل آنان است، نه مشکل پاکستان. پاکستان هرگز طالبان افغانستان را حمایت نکرده است.
کاکر در این مصاحبهش حمایت پاکستان از طالبان افغانستان را رد کرده و گزارش هایی از پناه دادن به رهبران طالبان افغانستان در پاکستان را نیز تکذیب کرده ادعاهای اغراق‌آمیز توصیف کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که انتظار می رود بازگشت ناگهانی صدها هزار افغان درست قبل از شروع زمستان بحران بشری وخیم را در افغانستان بدتر کند. این اداره ملل متحد و شرکای بشر دوستانه در تلاش برای نظارت و ارائه کمک به هجوم گسترده افغانهای عودت کننده به دو گذرگاه رسمی مرزی با پاکستان، تورخم در ولایت ننگرهار و اسپین بولدک در ولایت قندهار هستند. شرح بیشتر گزارش کمیشنری ملل متحد و ادامه روند اخراج افغانها را از پاکستان از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ناوقت روز جمعه 7 نوامبر با نشر گزارش گفت که با ورود عودت کنندگان افغانستان شاهد رقابت بیشتری برای منابع کمیاب چون مسکن، خدمات صحی و شغل خواهد بود. لینارد زولو نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان برهه کنونی را برای برگشت مهاجرین نامناسب خوانده است.
این ورود دست جمعی نمیتوانست در زمان بدتر اتفاق بیفتد. ما با بسیاری از نیازهای انسانی و در حال حاضر تعداد زیادی از افراد وارد شده سر و کار داریم که بسیاری از آنها بدون هیچ گونه حمایت خانوادگی به اینجا می آیند. زمستان بسیار تلخ و زمان دشواری را در پیش رو داریم.
این کمیشنری با نگرانی گفته است که نهادهای امدادرسان از قبل با کمبود بودجه قابل توجه و همچنین تلاش برای پاسخ به زلزله های ویرانگر ماه اکتبر در ولایت هرات دست و پنجه نرم می کنند. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش می دهد که در ادامه سرکوب مهاجرین غیرقانونی یا بدون اسناد قانونی در پاکستان، افسران پلیس صبح روز جمعه 50 افغان را در شهر کراچی پاکستان بازداشت کردند.
ما بیش از 100 خانه را در این منطقه جستجو و تلاش کردیم و 500 نفر که سند قانونی اقامت نداشتند را بازداشت کردیم. اکنون اینجا با ما هستند تا مراحل بعدی را طی کنند.
این در حال است که پاکستان 3 گذرگاه مرزی جدید را برای تسریع روند اخراج افغان‌های مقیم این کشور باز کرده است. نزدیک به 300 هزار افغان در هفته‌های اخیر پس از تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجرین بدون اسناد قانونی آن کشور را ترک کردند.
به هوا در حال حاضر در افغانستان سرد است. ما می‌خواهیم برای ما 5 تا 6 ماه فرصت داده شود تا هوا کمی گرم شود. ما در افغانستان خانه و جای برای بوده باش نداریم. ما باید در خیمه ها در اینجا زندگی کنیم. اطفال ما بیمار خواهند شد.
اخراج افغان‌های مهاجر از پاکستان با انتقادهای از حکومت طالبان، سازمان‌های حقوق بشری و سایر کشورها به شمول ایالات متحده به همراه بوده است، اما حکومت موقت پاکستان از این تصمیم خود دفاع کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نظامیان پیشین افغان در نامه سرگشاده به کانگرس ایالات متحده خواستار توجه امریکا و جامعه جهانی به سرنوشت نیروهای اسبق که اکنون در ایران، پاکستان و داخل افغانستان به سر میبرند شده است. جزئیات بیشتر را تایی گزارش تقدیم شما میکنیم.
این نظامیان پیشین که به شمول زنان شمارشان به بیش از 5000 نفر میرسند، در نامه‌ای که از سوی کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستانشان بهای ارغوانی به کانگرس ایالات متحده آمریکا ارسال گردیده، وضعیت نظامیان حکومت پیشین را نگران کننده توصیف کردند. آنان در این نامه از کانگرس ایالات متحده خواستند تا جهت رهایی فوری نظامیان پیشین از زندانهای طالبان، توقف کشتار، بازداشت و شکنجه آنان بر طالبان فشار وارد کند. سید ظاهر هاشمی، یک نظامی پیشین افغان، گفت در حال این نامه را به کانگرس ایالات متحده میفرستند که هم اکنون صدها نظامی پیشین افغان به دلیل فعالیت‌هایشان تحت شکنجه طالبان قرار دارند.
ما خواهان رهایی فوری نظامیان پیشین از زندان‌های طالبان هستیم. از جامعه جهانی، کانگرس آمریکا و مردم افغانستان می‌خواهیم که تا بر طالبان فشار آورده، در بدیل حکومت خودخواهانه طالبان، حکومت مشروع دموکراتیک و غیر متمرکز را حمایت نماید.
پس از آن که در اگست 2021 نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و طالبان بار دیگر بر این کشور به قدرت رسیدند، هزاران منصوب نیروهای امنیتی حکومت پیشین از ترس جان و گریز از انتقام جویی طالبان به خارج از افغانستان به ویژه ایران و پاکستان فرار کردند. در نامه با اشاره به حضور هزاران نظامی پیشین افغان در ایران و پاکستان گفته شده است این موضوع احتمال استخدام و سوء استفاده از تجارب و دانش نظامی آنان که از نیروهای نظامی ایالات متحده فرا گرفتند توسط حکومت ایران و گروه‌های تروریستی مستقر در مناطق قبایل پاکستان را فراهم می‌سازد و این می‌تواند بزرگترین خطر برای منافع ایالات متحده و همپیمانانش در منطقه باشد. محمد نعیم غیور، یکی دیگر از نظامیان پیشین، گفت با آنکه قربانی های بیشمار را دادند اما اکنون فراموش شدند.
به صدها نفر از اینا کشته شدند، به هزارها نفر از اینا زندانی شدند، به ده ها هزار نفر از اینا مجبور به ترک وطن شدند و در شرایط بسیار سخت و دشواری همتون در داخل کشور و در کشورهای همسایه به سر می برند. و با کمال تأسف که جامعه جهانی هیچ گونه توجهی به اینایی که گویا در طول 20 سال در جوار قوای آمریکا و ناتو قرار داشتن در دفاع از وطن خود هیچ گونه به اینا توجه نکرد.
نظامیان پیشین در این نامه به کنگرس آمریکا گفتند که افغانستان با برگشت مجدد طالبان به قدرت بار دیگر به مرکز امن تروریسم بین‌المللی مبدل شده و هر لحظه امکان شکل‌گیری 11 سپتامبر دیگر در هر نقطه از جهان متصور است. معصوم احمدی یکی از نظامیان پیشین با انتقاد از بی‌توجهی به سرنوشتشان گفت که طی 2 سال گذشته هزاران نفر که نسبت به نظامیان پیشین کمتر با خطر مواجه بودند به کشورهای امن تخلیه شدند.
اما ما نظامیان پیشین افغانستان در 20 سال گذشته در خط مقدم مبارزه علیه طالبان بودیم. تا اکنون کوچکترین توجهی به ما صورت نگرفته‌اند و به بدترین وضعیت به سر می‌بریم. ما از جامعه جهانی، کنگرس آمریکا، مدافعین حقوق بشر می‌خواهیم به وضعیت نظامیان پیشین افغانستان توجه نماید.
همچنان نظامیان پیشین در این نامه ابراز امیدواری کردند قبل از اینکه بیشتر از این قربانی انتقام گروه طالبان و مورد سوء استفاده کشورهای منطقه قرار گیرند به سرنوشتشان توجه جدی صورت گیرد. آنان هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی به سرنوشت نظامیان پیشین، همان گونه که این نیروها در درگیری‌های اوکراین حضور یافتند، احتمالاً در درگیری‌های رابطه گسترش فلسطین و شرق میانه نیز حضور خواهند یافت. در همین حال روز شنبه شمار از اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی در ولایت بلخ با راه اندازی اعتراض در یک مکان سربسته شعار زنان و نظامیان پیشین با حاکم سازی طالبان مرگ تدریجی دارند را سر دادند. معترضان با استقبال از ارسال این نامه به کنگرس ایالات متحده گفتند
طالبان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین که در بخش آنان از زنان تشکیل می‌دهد همه روزه در گوشه‌های متفاوت افغانستان بازداشت، شکنجه و به قتل می‌رسند. زنان و نظامیان پیشین افغانستان و حکمسازی طالبان افغانستان سرنوشت دردآور و مرگ تدریجی دارند.
آنان از جامعه جهانی خواستند که برای ایجاد یک حکومت مشروع و رهایی نظامیان پیشین و زنان معترض از زندان‌های طالبان بر این گروه فشار بیاورد. یک گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان که در ماه آگوست نشر شد نیز نشان می‌دهد که در 2 سال گذشته طالبان بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را بدون محاکمه کشته اند، اما طالبان در آن زمان این گزارش را رد کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شورای امنیت ملی ایالات متحده می گوید که رهایی افراد گروگان از سوی حماس می تواند منجر به توقف قابل ملاحظه جنگ و ارائه کمک های بشر دوستانه در غزه شود. در این حال اردوی اسرائیل گفته است که جستجویانان در شفاخانه شفا به هدف ردیابی حماس همچنان ادامه دارد. همزمان با پیشروی در عملیات زمینی اسرائیل در غزه، اردن حملات اسرائیل را پرخاشگری آشکار خوانده است. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش می دهد.
پس از یک شب دیگری که با شعله های آتش و انفجار امراه بود، فضای باریکه غزه را دود و خاکستر پیچانده است. خبرگزاری رویترز به قول از مقام های صحی در غزه گزارش داده است که روز شنبه در نتیجه حملات اسرائیل حداقل 32 نفر در جنوب غزه کشته شدند. ایمان صفدی وزیر خارجه اردن که روز شنبه در بحرین صحبت میکرد حملات اسرائیل را برخاشگری آشکار عنوان کرد و خواستار توقف فوری آن شد.
این زمان تراشیدن کلمات نیست. این زمان است که باید حقایق را چنانه که است گفته شود. این حملات اسرائیل دفاع از خود نیست. این یک پرخاشگری آشکار است که قربانی آن فلسطینی های بی‌گناهند.
ایمان صفدی در 19 دور گفتمان ماناما صحبت میکرد. در این گفتمان 3 روزه که در آن وزیران دولت ها و پالیسی سازان شرکت دارند، موضوعات مرتبط با شرق میانه مورد بحث قرار دارد. جنگ میان اسرائیل و حماس وارد دومین ماه شده است. در حالی که جهانیان بر توقف موقت حملات اسرائیل تاکید دارند، اسرائیل میگوید که تا زمان رهایی همه 240 گروگان از سوی حماس، حملاتش ادامه خواهد داشت. برید مکگورگ، اما هنگ کننده امور شرق میانه در شورای امنیت ملی ایالات متحده که در گفتمان ماناما صحبت میکرد، گفت رهایی تعداد کثیری از افراد گروگان منجر به توقف قابل ملاحظه جنگ و ارائه کمک های بشردوستانه در غزه خواهد شد.
There's no returning to October 6th.
بازگشت به 6 اکتبر وجود ندارد. این امر هم برای اسرائیل و هم برای فلسطینی ها صدق می کند. هیچ کشوری نمی تواند که با تهدیدهای تروریستی به مانند چیزی را که حماس به تاریخ 7 اکتبر در مرز آنان انجام داد زندگی کند. در این حال فلسطینی ها مستحقند و نیاز به امنیت و تعیین سرنوشت خود را دارند.
عملیات جستجو از سوی نظامیان اسرائیلی در شفاخانه اش‌شفا که بزرگترین شفاخانه در غزه می باشد ادامه دارد. اسرائیل می گوید که مرکز قمانده حماس در زیر همین شفاخانه موقعیت دارد. ادعای که حماس و کارمندان شفاخانه آن را رد می کنند. همزمان با ادامه جنگ در غزه، تلویزیون دولتی مصر گزارش داده است که 3 تانکر مملو از دیزل روز سه‌شنبه از مرز رفح وارد غزه شد. در جریان 4 روز گذشته این 3 کاروان مواد سوخت بود که از گذرگاه رفح به غزه می رسد. هفته گذشته اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی گفته بود که ذخایر مواد سوختش در غزه در حال تمام شدن است و ممکن به زودی خدمات خود را توقف دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حمله حماس در 7 ماه اکتبر و عملیات نظامی متعاقب آن شکاف بین یهودیان و مسلمانان را در جامعه اسرائیل عمیق‌تر ساخته است، اما برخی از خانواده‌ها بر این باور هستند که عرب و یهودیان می توانند در کنار هم زندگی کنند و یادگیری نحوه زندگی مشترک را از مکتب آغاز می شود. خبرنگار صدای آمریکا پیلر سیبرین در این مورد مطلب دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
گایل الهانان یک اسرائیلی یهودی است که تصمیم گرفته است فرزندانش را در یک محیط مکتب منحصر به فرد ثبت نام کرده، جایی که شاگردان یهودی و مسلمان با هم در یک جا به سنف می روند.
مزایای زیاده دارد. اگر مجبور باشم یکی را انتخاب کنم، این است که آنان فاقد این مؤلفه اساسی هویت یهودی اسرائیلی هستند که آن ترس از غیر است.
الهانان می گوید که با جامعه اسرائیلی می جنگد که به گفته او درگیر منازعه است و به سوی آینده می رود که با تفرقه، بیگانگی و تقابل مشخص شده است. Generations on generations of very
fruitful نسل ها و نسل های بسیار پربار، فراتر از ثمر بخش. منظورم فرهنگ یهودی و عربی است. فرهنگ مسلمانان با هم رشد کردند. آنان بدون یکدیگر نمی توانند وجود داشته باشند.
به همین دلیل بود که او می خواست فرزندش در کنار سایر شاگردان مسلمان، عرب های اسرائیلی، از نوادگان فلسطینی هایی که پس از استقلال این کشور در سال 1948 با اسرائیل اقام شدند و مکتب بروند.
می گویم آدم یا لیام، هر دو بچه های بسیار شیرین و فوق‌العاده هستند. هر دو در فوتبال بسیار خوب هستند. هر دوی آنان مادر یهودی و پدر فلسطینی دارند.
حیفا یک شهر منحصر به فرد در اسرائیل است. این یکی از مکانهای نادر است که زوجهای مختلط در آن زندگی میکنند، جایی که هر دو جامعه یهودی و مسلمان در کنار هم قرار میگیرند و فضای از تحمل پذیری متقابل را ایجاد میکنند. این محیط گفتگو در مورد مسائل مبرم از جمله جنگ اخیر در غزه را ترغیب میکند. این امر در آخر هفته اخیر در مسجد محمود حیفا، جایی که یهودیان و مسلمانان گرد هم آمدند تا یک شب را با هم سپری کنند، آشکار شد و پیام صلح و همزیستی را به سایر نقاط کشور فرستادند. محمد شریف عود از فرقه احمدی است.
من از همه همسایگانمان که از ما می ترسند، که نمی دانم چرا می ترسند، دعوت می کنم تا با آنان بگویم که ما اینجا قبل از اسرائیل و بعد از اسرائیل به شیوه مسالمت‌آمیز زندگی می کنیم و با هم در همسایگی و همزیستی زندگی می کنیم.
در حال حاضر جنگ غزه باعث ایجاد اختلافاتی شده است که تهدید به گسترش فراتر از غزه است. اما اینجا در این مکان، جایی که اسرائیلی ها و مسلمانان فضای مشترکی دارند، کسانی هستند که هنوز بر این باورند که حل مناقشات و صلح پایدار قابل حصول است.
این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا به تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.